أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون در این بود که اگر گفتیم غنا حرام است مطلقا، چگونه میتوانیم برخی از دسته ها رو از او استثناء کنیم و دلیلمون بر این استثناء چیه؟ در کلمات شیخ انصاری یک راهی برای این استثناء مطرح شده که البته خب شیخ نپذیرفتند، اما مسئلهش اینجاست که این راه به نوعی تقریرهای سگانه‌ای داره، تقریراش با بقیه تقریرها فرق میکنه. حضرت امام چهار تقریر از فرمایش شیخ ارائه میدن، میگن هر کدام از اینها ممکن مراد شیخ رو در بر داشته باشید. اولین تقریری که مطرح شده اینه که میگیم ممکن شیخ بخوان بگن که ادله استحباب منصرف به صورتی است که مستحب از سبب و راه غیر حرام پدید آمده باشه. یعنی از اول که به شما گفتند مراسی برگزار بکنید، قرائت قرآن برگزار بکنید، دلیلی که گفته مرسی سرائی کنید قرآن بخوانید، این دلیل مطلق نیست. منصرف به کجاست؟ به اون قرائت‌های قرآنی که علت اون جلسات یا لازمه اون جلسات حرام نباشه. ببینیم دو تا نکته رو بگیم تا این مطلب روشن بشه. اولا انصراف در مقابل اطلاق چی هم هست؟ انصراف در حقیقت لغت و واژه به سبب یک قرینه حالیه به بعض از افراد اختصاص پیدا میکنه. مثالش رو تا حالا ده بار گفتم. مثالش چیه؟ مثالش این که ما بعضا مثلا میگم الان به شما پاشو برو نون بگیر. نون از حیث لغوی بر هر آرد پخته شده ای صدق میکنه، اما شما الان اگه رفتی نون ساندویچی آوردی پسندیده نیست، از پذیرفته نیست. چرا؟ به خاطر اینکه یک معنای در بین ما به واسطه کثرت استعمال قرینه شده که ما میتونیم اون معنا رو از این لفظ بدون هیچ قیدی، بدون هیچ تقییدی اراده بکنیم، و اونم نون چیه؟ هر متعارفی که تو خیابون‌ها میفروشن. این نکته اول. نکته دوم، ببینید جلسات مراسی، این جلسات گاهی اوقات سببش حرامه مثلا شما برای اینکه مرثیه سرایی کنی باید بری یه ظلمی به یه کسی بکنی، خونه‌شو به زور بگیری، که حالا که خونه رو گرفتی او اجازه بده مرثیه سرایی کنی. مقدمه حرامی داره، سبب حرامی داره. مثلا میخوای قرائت قرآن کنی، به قاری میگی بیا، میگه من نمیام. میگی نمیایی، بچهشو بگیرید بندازید زندان. اون بچهه که میفته زندان، این قاری میبینه خب الان بچهشو میگه، میگه چشمیام. این خود مجلس قرائت حرام نیست، مقدمه حرام داره. اما گاهی اوقات خود این مجلس منطبق علیه یک عنوان حرامه. مثلا کجا؟ مثلا اینکه شما مجلس مرثیه میگیری ولی در این مجلس مرثیه ریا میکنی. این مصداق هم ریاست هم مرثیه. مجلس مرثیه میگیری، در مجلس مرثیه غنا میکنی، هم مرثیه است هم غنا. پس گاهی اوقات مجلس مرثیه مسبب از حرامه. اونجایی که مثلا ما مرثیه سرا رو میخواییم دعوت کنیم نمیاد، میگیم برو بخونش رو آتیش بزن، اون از ترس ها میشه میاد، تهدید میکنیم، بچهش رو میگیریم، ظلمش میکنیم. یه وقت نه، مسبب از حرام نیست، بلکه چیه؟ خودش مطابق یک عنوان حرامه. امام میگن لعل مرحوم شیخ بخواد بگه ادله مستحبات اصلا از این فروض منصرفه. از اول که شارع به شما گفته برو مرثیه سرایی کن، برو قرآن بخون، برو اکرام ضیف کن، برو ادخال سرور در قلب مؤمن بکن، این جور مستحبات همشون مربوط به جایی هستند که نه سببشون سبب حرام باشه و نه خودشون مطابق یک عنوان حرام باشن. این یک تحلیل. تحلیل دوم این که بگیم آقا اساساً بگیم ادله مستحبات مطلق نیستن. کی میتونید بگید اکرام زید مطلقا مستحب است؟ وقتی بگید ما میتونیم احراز بکنیم، متکلم در مقام بیان قیدی نزد، وقتی هم قیدی نزد و در مقام بیان بود، ما کشف اراده او رو میکنیم نسبت به همه، لذا میگی پس مطلقه. نه، اصلا مطلق نیست، مهمله. لذا اصلا شامل مرثیه های حرام، قرائت قرآن حرام، اکرام حرام نمیشه. این یه راه حلی که بگیم اساسا ادله استحباب شامل نمی شوند. چرا؟ یا علی نحو الانصراف یا علی نحو الاهمال. خب وقتی شامل نشدن، ادله حرام شامل میشن، ادله استحباب شامل نمیشن، پس ادله حرام مقدمه. مرثیه غنایی تحت حرمت غنا هست ولی تحت جواز و استحباب مرثیه نیست، پس در نتیجه مرثیه غنایی حرامون. اکرام ضیف تحت، اگر اکرام ضیف به یک شرب خمر باشه، تحت شرب خمر حرام هست، تحت ادله استحباب اکرام ضیف نیست. ما همه دعوامون بود که چگونه بین اینها بتونیم از اون آمین منوج نجات پیدا کنیم، چون مشکلمون یکیش آمین منوج بود دیگه. این یه راه. ببینید، نه لا بأس به بیان فرمایش امامو داریم میخونیم که بعد خود شیخ هم بخونیم. 212 نعم لا بأس ببيان سر عدم وقوع التعارض بين أدلة المستحبات والمحرمات، يظهر من الشيخ انصاری فيه وجود قبل يظهر بيرگول از مرحوم انصاری سه وجه روشنه، یا حالا چهار تا، حالا خودشون میگن سه وجه که یکیش دو تا احتمال توش میره. و این یه ترا آمن تعبیراته انه به صدد بیان وجه واحد، ظاهرا شیخ یه وجه رو میخواد بگه ولی سه بیان داره. چرا میگیم سه بیان؟ چون سه تعبیر داره، یکی از تعبیرهای شیخ دو احتمال درش میره، لذا سه تعبیر یا چهار احتمال. تعبیر اول منها یک، ان مرجع ادله الاستحباب الى ایجاده به سبب مباح للمحرم. ادله استحباب اصلا میگن اون چیزی مستحبه که به سبب مباح ایجاد بشه نه به سبب حرام. خب این خودش دو احتماله. و یحتمل ان یکون مراده من، احتمال داره مراد مرحوم شیخ از این مطلب انصراف و عدلته، بگیم انصراف داره عدله استحباب الى ایجادهی به طریق مباح و کیفیت مباح، اصلا منصرفه به اینجاست، یعنی اطلاق اولیه داره در مقام بیان بوده منتها اتکا کرده به چی؟ به قرینه حالیه. انصراف اینو قرینه حالی است، اتکا کرده به قرینه حالیه انصراف آورده. انصراف لذا یک نوع تقییده، انصراف تقییده به غیر دلیل لفظی، به دلیل انصراف، به قرینه انصراف. خود انصراف زیر مجموعه یکی از این تقییدات بوده. قرینه حالیه اما نه هر حالیه‌ای، حالیه‌ای که ناشی از کثرت باشه، حالیه ناشی از کثرت استعمال.
حالیه میدونه که استعمال باشه، میتونه مثلا از سکوت باشه،
اما این قرینه اینجا اون قرینه‌ای که انصراف سازه قرینه‌ای کثرت استعماله، باید به این اتکا کنه. انصراف اگه بخوایم تقسیم بندیش کنیم زیر مجموعه مطلق و مقید میره، زیر مجموعه مقیده. مقیدها گاهی اوقات لفظی هست، گاهی اوقات غیر لفظی، غیر لفظی ها گاهی اوقات قرینه‌ای که در همون لحظه است، حالا قدر متیقن در مقام تخاطب چیزیه، گاهی اوقات نه. یک قرینه حالیه ناشی از کثرت استعماله که متکلم میتونه به او اتکا کنه، لذا زیر مجموعه او قرار میگیره. به همین جهت انصراف مجاز هم نیست، چون مطلق و مقید مجاز نیستن، تعدد دال و مدلولن. در مجاز یک داله، یک لفظه که دلالت بر اسد نمیکنه، بر رجل شجاع میکنه. اما اگه دو لفظ آمد، من گفتم رجل شجاع، مجموعش دلالت بر معنای مرد شجاع میکنه، اما مجاز نیست، چون رجلش بر خودش دلالت میکنه، شجاعش بر خودش، هر کدومشون از باب تعدد دال و مدلول یک مفهوم مرکب به شما میرسونن. اگه گفتم پرنده آبی، خب بله بر پرنده قرمز دلالت نمیکنه، ولی اینکه بر پرنده آبی دلالت میکنه از باب مجاز نیست، دو تا دالن، یکی معنای عام میاره یکی معنای خاص. اطلاق و تقیید هم اینجوریان، اگه لفظ مطلقی مقید شد مجاز نشده، در معنای مطلق خودش به کار رفته، قیدم اومده تعدد دال و مدلول معنای دوم رو آورده. انصراف هم همینجوره، معنا در معنای مطلق خودش به کار رفته، منتها قرینه حالیه اومده او رو چکار کرده، برده به سمت معنای دوم. خب این احتمال اول، یحتمل ان یکون مراد شیخ از این جمله انصراف باشه، به اینکه باید به طریق مباح و کیفیت مباح باشه. فلا تکون مقدمته محرمه، پس نباید مقدمش حرام باشه، یک، نبایدم خودش تحت عنوان حرام قرار بگیره، لا ينطبق علیه عنوان محرم. بعد ایشون میگن این که ما اومدیم تعمیم دادیم گفتیم نه مقدمش حرام باشه نه انطباق حرام بر او صورت بگیره، آزاد تعمیم یظهر من التأمل فی کلامه، این صریح عبارت شیخ نیست، اما میتونید اگه عبارت شیخ رو باز بکنید به این برسید. و یحتمل ان یکون مراده احتمال هم داره مراد مرحوم شیخ این انصراف نباشه، بخواد بگه اصلا عدله مطلق نیست از اول، یعنی در مقام بیان نیست. وقتی گفته اکرم ضیف اصلا در مقام بیان نبوده به نسبت به حرام و حلالش. اگر آمد به شما گفت مرسی سرایی بکن، در مقام بیان نبوده که هر نوع مرسی سرایی حرامن کان او حلالن. انصراف در مقام بیان باید باشه، مطلق رو درست کنه، بعد مقید قیدش میزنه. اما اینجا اصلا از اول در مقام بیان نبوده، فلا اطلاق فیه به نسبه الى مورد محرم. تمام. این یکی. دومین راه حل، راه حلیه که یا تعبیری است که مرحوم شیخ داره و تعبیری که امام ازش میفرماین، میگن ممکنه حکم حیثی مد نظر باشه. حکم حیثی یعنی چی؟ یعنی از اول شارع اومده گفته مرثیه لو خلیه و طبعه حلاله، مستحبه، یعنی به حیث لم یکن معارضن با یک حرام آخر. از ابتدا به نحوه حیثی این رو اومده بیان کرده. از نظر ساختاری این هم میره تحت عنوان تقییدان، یعنی از ابتدا اومده مقیدش کرده، گفته مرثیه مطلقا جایز نیست، مرثیه لو لم یکن معارضن مع حرامن مستحب، اکرام ضیف به حیث شخصیش مستحب، نه اینکه مطلق باشه. اما خب اطلاقش از کجا این قید اومده؟ میگن از ابتدا حیثی رو برده. ببینید منها ما ذکره فی بیان سر، حاصلش اینه ادله مستحبات افاده احکام میکنن به نحو حکم حیثی، ولذا منافات نداره که عنوان دیگری که از خارج بر اونها عارض میشه باعث بشه که فعل اونها واجب بشه یا فعل اونها حرام بشه. مثلا شما میگه اکرم الضیف، من حیث و اکرام این چیه؟ مستحب. اما ممکنه الان این به سبب عنوان دیگه ای که اومده روش نشسته بشه حرام، اکرام ضیف به شرب خمر. ممکنه از باب دیگری بشه واجب، که اکرام ضیف به انقاض. الان یه نفری میرسه خونه شما داره میمیره، اگه یه لقمه نون ندی دستش بخوره از گشنگی میمیره، اینو باید اکرام ضیف بفهم واجب، مستحب هم دیگه نیست. پس لزوم فعل یعنی این کارو باید بکنی یا لزوم ترک نباید بکنی. به عبارت اخرى دلیل مستحب دلالت میکنه بر استحباب شیل و خلیه و نفسه، ایم اخلوف بهی اما یوجب لزوم احد طرفین، احد طرفین یعنی لزوم فعل یا ترک. خب ببینیم این از نظر تعبیری میتونیم ببریمش تو تعبیر بالا ها، قابلیت این داره با بالا انطباق پیدا کنه، به اینکه از ابتدا مطلق نیست. اما چون تعبیر مرحوم آقای شیخ متفاوت بوده، امام هم تعبیر مستقل آوردن. حالا عبارت چه خواهیم بود؟ سه. تعبیر سوم اونیست که بعضی از دوستان هم دیروز فعل جمله بهش اشاره کردن، گفتیم صبر کنیم. تعبیر سوم بحث رو برده در حوزه تزاحم، از حوزه تعارض خارج کرده. همینجا بهتون عرض کنم، البته جاش همین لابلای همین بحثایی که در اصول داریم الان مطرح میکنیم، بحث ترتب و بحث خطابات قانونی و همینجاست. و اون بحث جدی وجود داره که فرق تعارض و تزاحم چیه. فی جمله عرض کنم، خب همه بلدین تعارض چیه، تزاحم چیه. تعارض اونجاییه که دوتا دلیل تکاذب میکنن، ماهیتش ذاتش به تکاذبه. هزا هم اونجایی که نه دوتا دلیل تکاذب ندارن، ما نمیتونیم عمل بکنیم. تکاذب مثل چی؟ مثل اینکه دوتا خبر میرسه، یعطی انکمل خبران، دوتا خبر میرسه، یکی میگه نماز صبح دو رکته، یکی میگه نماز صبح سه رکته. خب اینا قابل جمع نیست، بالاخره امام یا گفته دو یا گفته سه. خبر میرسه میگه فردا تعطیله، یکی میرسه نه خیر فردا تعطیل نیست. این دو دلیل به دلالت مطابقی مضمون خودشونو میگن، ولی به دلالت التزامی دیگری رو دروغ میگن، میگن دیگری دروغگوه، دیگری رو تکذیب میکنن. یعنی اون دلیلی که میاد میگه نماز صبح دو رکعته، مطابقی چیه؟ اینکه دو رکعته، ولی به زبان بی زبانی داره میگه در ضمن هر کیم نمیگه دو رکعته دروغ میگه. اونی هم که میگه سه رکعته میگه سه رکعته، ولی باز به زبان بی زبانی با دلالت التزام میگه هر کیم نمیگه سه رکعته دروغ میگه. پس دلیل اول میگه دومی دروغ میگه، دلیل دوم میگه اولی دروغ میگه. اینجا میرسه به تکاذب، یعنی دو دلیل با هم تکاذب میکنند. خب تکاذب چی براش پیش میاد؟ تساقط میشه یا مرجعات باب تعارض. مرجعات باب تعارض، خذ به مشتهر بین اصحابه، خذ به ما وافق الکتاب، خذ به ما خالف العامه، به موارد دیگه. اما گاهی اوقات اینجوری نیست، دو دلیل هر دوشون میان خیلی هم سرو رو گنده، دلیل اول هم اصلا ناظر به دلیل دیگه نیست که تکاذب کنه. دلیل اول میگه غصب نکن، دلیل دوم میگه صلات نماز بخون. اینا اصلا دیگری رو به کس تکذیب متهم نمی کنن. اما من الان در سرزمین قصبی گرفتارم که باید تو این نماز قصبی بخونم یا نخونم. الان کار من هم مصداق صلات شده هم مصداق قصب. این میشه تضاد. منتها مسئله به این سادگی نیست. یه ذره بپیچونیم 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 تزاحمه به تعارض میرسه، تعارض به تزاحم میرسه. یعنی به این راحتی که ما گفتیم الان هم گفتیم الحمدلله فهمیده شد نیست. ببینیم، بریم سراغ یه تعارض در آمین منوج. ما تا حالا تعارض به نقیزین رو گفتیم، واجب هست واجب نیست، دو رکعت ضدین رو گفتیم. بریم تو آمین منوج. تعارض آمین منوج همون چیه؟ تعارض آمین منوج از یه طرف دلیل آمده گفته مرثیه، حالا این چون از اون برش هم مثال همینجا میگیم، مثال معروف نرخ شاه عباسی اصولش رو بزنیم، میگه اکرم العلماء، از اون بر میگه لا تکرم الفساق. فساق عالم داره و غیر عالم، عالم فاسق داره و غیر فاسق. اینا تعارضه، همه میگن تعارضه از باب آمین منوج. خب اینم بگی تضاهمه. فرق این با قصب و صلات چیه؟ چرا اینو میگید تعارض، اونو میگید تضاهم، اونم بگید اکرم العلماء مثل سله، لا تکرم الفساق مثل لا تقصد. این دوتا هم دوتا دلیل هم آمینن، ناظره به هم نیستن. چرا اینجا ها رو میریم سراغ تعارض، اونجا رو میریم تضاهم؟ جوابهایی داره، تلاش هایی شده برای این که برن سراغ این که چی بینش فرق بذارن. یکی از فارق هایی که گذاشتن گفتن این عام انحلالی اون عام انحلالی نیست. یعنی چی؟ اکرم العلماء همه علما دونه 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 رو از اول گفته، یعنی از ابتدا که انه حکم رو همه افراد رفته. اما در اون طرف که گفته سله، حکم رو طبیعت رفته. خب حکم رو طبیعت رفته، لذا اصلا ناظر به افراد نیست. اما اکرم العلماء از اول ناظر به تک تک افراده. چون ناظر به تک تک افراد هست، پس نمیتونه از ابتدا شار توجه به عالم فاسق نداشته باشه. وقتی داره میگه اکرم العلماء، بالاخره به زبان بی زبانی داره به شما میگه که فسقشون رو من قبول دارم تحت اکرم العلماء. از اون طرف که میگه لا تکرم الفساق، میگه فسقشون رو قبول ندارم، پس تکاذب شد. در سله ولا تقصب که من مثال تزاهمه، سله هم رو طبیعت رفته. از ابتدا شارع توجه به افراد نداره، داره به ماهیت توجه میکنه. اما در اکرم العلماء شارع از ابتدا توجه به افراد داره، لذا چون توجه داره، این دو دلیل در تعارض ناظر به هم هستند، اما در تزاهم ناظر به هم نیستند. وقتی ناظر به هم میشن تکاذب میکن، در حالی که اینم قابل پاسخگوییه، چون اون هم که رو طبیعت رفته درسته، ولی همین الان بحثمون تو اصول هست، رو طبیعت رفته ولی حسه مقدورش رو که نگرفته، حسه غیر مقدورش رو، حسه غیر مقدوره رو که نگرفته، یعنی از ابتدا سراغ اون نرفته. الان این بحث رو نمیخوام بکنم، فقط میخواستم بهتون بگم در ذهنتون باشه بحث تعارض و تزاهم در آمین من وجهش. چون اولا تزاهم فقط تو آمین من وجه پیدا میشه، تزاهم در غیر آمین من وجه نداریم. تزاهم حتما تو آمین من وجه، تعارض در آمین من وجه اینقدر فرقش با تزاهم راحت نیستان. الان همین راحت میگم، بر راحت تعارض مثال میزنه، تزاهم مثال میزنه میره. یه ذره بهش بپیچید، این دوتا رو مبانی مختلف سر از هم در میارن. خب پس از ابتدام شارع وقتی لحاظ کرده باید میگفته سل در صورتی که قصد نباشه، یا قصد نکن در صورتی که صلات نباشه، اونم همین وضعیت رو داره، باید ملاک رو از اول تعیین کرده باشه. یک فرقهای ممکنه بتونیم بذاریم، جای خودش تو اصول مطرح میکنیم. من فقط اینجا خواستم طرح بحث کنم، بدونید به این راحتی نیست، علت چه بعضی دوستان گفت. اما الان با فرض اینکه این دوتا فرق داشته باشن جلو میریم. فرض کنیم تعارض و تزاهم متفاوتند، راه حل اول و دوم با فرض تعارض بود، یعنی که اما از ابتدا شارع میگه ادله محرمات در مرثیه غنایی، در اکرام ضیف به شرب خمر، در وقرو کبارکم به یک حرام، یعنی جایی که از یه طرف حرامه، از یه طرف تحت عنوان مستحب قرار میگیرد، از ابتدا دلیل استحباب میخوایم بگیم شامل اون نمیشه. چون فرض تعارض اینه، دوتا دلیل که میان، یکی از ادله که دلیل اهم ما باشه، دلیل اولامون باشه، دلیل مقدممون باشه، میاد رو این میشینه، اما دلیل تخصیص خورده، دلیل معارضی که اون رو کنار زدیم، در حوزه اختلاط اینها، در حوزه جمع اینها اصلا بیانش صادق نمیشه، نطاقش رو نمیشینه. نه، در اهم و مهم هر دو میان شامل میشن، از حیث بیان مشکل ندارن. فرق تعارض و تزاهم اینه، خوبش توجه بکنید. یه بار دیگه بگم، ببینید در اکرم العلماء ولا تکرم الفساق، بعد از اینکه تعارض شد، بعد از اینکه تونستیم جمع بکنیم، فرض کنید گفتیم لا تکرم الفساق مقدمه، دیگه چی میگیم؟ میگیم فاسق عالم امر نداره اصلا، اصلا اکرم العلماء شامل او نمیشده از اول. اما در سله ولا تقصب که مصداق تزاهمه، تا آخرم میگیم هم امر داره هم نه، از باب اجتماع امر نمیشه. حالا در این موردی که هم امر داره هم نه چه کار بکنی؟ هم امر داره هم نه چه کار باید بکنی؟ اینی که هم امر داره هم نه، اونجا میگیم ملاک اقوا رو انجام بده، ولی شمول میاد. دوباره ببینید همونجاست، اجتماعی اگه شدیم هر دو هستن، اگه امتناعی شدیم یکیشون باید پاشو پس بکشه، پاشو پس بکشه سر از اون معنای تزاهمه در نمیاره. حالا در اینجا اگر گفتیم تعارض، دو تا تعبیر اول مرحوم شیخ تعارض بود، یعنی میخوایم بگیم اصلا ادله مستحبات شامل مرثیه قنایی نمیشه، اما ورز سوممون تزاهمه. تزاهم هر دو شامل میشن، منتها اهم و مهم میکنی. دیروز یکی از رفقا گفت آقا دفع مفسده اولا از جلب منفعته، خب اینو باید دفعش بکنی. این یکی از بحثای خاص خودشو در بحث اجتماع همونه. عبارت رو ببینید، و منها ما ذکره به قولهی ولحاصل ان جهات الاحکام الثلاثه اباحه و استحباب و کراهت لا تزاحم جهت حرمت. جهت یعنی اون مصلحتی که در احکام اباحه و استحباب و کراهت هست مزاحمت نمیکنه با جهت، یعنی مفسده ای که در حرمت و وجوب هست. فل حکم لهما، حکم به نفع حرمت و وجوب است. ما اجتماع جهتیهما، اگر در یک جا هم مصلحت هم مفسده با هم جمع شدن، اونجا حکم به نفع اینه. اجتماع جهتیهما، جهت وجوب و حرمت با جهت ثلاثه. خب این مطلب رو دیدیم. بعد امام میفرمایند که این جهاد اساساً با هم قابل جمع نیست. قبل از اینکه اینو بخونیم نقد امام رو، ببینید خود عبارت شیخ رو ببینید. خود عبارت شیخ اینه، صفحه 214 رو ببینید. داریم؟ بله. قد حکیه فی جامع المقاصب قولاً لم یسم قائلاً، ولی قائلش رو ننامیده کیه؟ به استثناء قنا در مراسی، نظیر استثناءش در اعراض، و وجهش هم نگفته. خب این فتوا، محقق کرکی فتوایی نقل کرده، دلیلش رو نگفته. ولی مرحوم شیخ میگن ربما وجهه بعض من متأخر المتأخرین، به چی؟ به عمومات ادله ابکا و رسا، و قد اخذ ذلك مما تقدم من صاحب الكفایه من الاستدلال به اطلاق ادله قرآن، قرائت قرآن. صاحب کفایه کیه؟ مرحوم آخوند سبزواری، نه آخوند خراسانی. سبز کفایت الاحکام مربوط به این کتاب خودمون نیست، کتاب کفایت الاصول نیست. وفی اشکال اینه، ببینید سه تعبیری که امام بهش اشاره میکنن اینه: ان ادله مستحبات لا تقاوم ادله محرمات را، خصوصا اون ادله اون محرماتی که تکون من مقدمات مستحبات باشن. از اینجا شروع میشه. فإن مرجع ادله استحباب به استحباب ایجاد شیء به سبب المباح لا به سبب المحرم. الا ترى انه لا يجوز ادخال سرور في قلب مؤمن و اجابته بالمحرمات مثل زنا و لواط و غنا. خب این تعبیر اول سبب رو آوردن. امام اینجا میگفتن این سببیت دو تا تعبیر داره: یک، انصراف ممکنه مراد شیخ باشه، دو، اهمال. دو و سر فی ذلک اینه که دلیل استحباب انما یدل علی کون الفعل لو خلیه و طبعه خالیا اما یوجب لزوم احد طرفه. لو خلیه و طبعه امام تعبیر کردن ازش به حکم ایسی، یعنی از ابتدا کان، نه اینو به گونه ای آورده که خودش باشه و خودش لزوم یکی از دو طرف رو نمیتونه ثابت کنه. خالی باشه، ببخشید بد معنا کردم، خودش باشه و خودش مراده، نه اون جایی که یک دلیل دیگری اومده احد طرفین رو، یعنی لزوم رو یا ترک رو موجب شده، یعنی گفته باید باشه. این نماید الله علا کون الفعل، اون مرثیه ای که لو کلیه و تبعه باشه. یعنی چی؟ یعنی در مرثیه جهت واجبه نباشه یا در مرثیه جهت محرمه نباشه. فلا ینافی ذلک، پس این مطلب منافات نداره که یه عنوانی از خارج بیاد موجب بشه لزوم یا ترک رو. کما اینکه مثلا اگه جایی یک مباحی یا مستحبی مقدمه واجب شد، خب واجب میشه. یا اگر مصادفه با عنوان حرامی شد، حرام میشه. او صادفه او عنوان محرم، فاجابت المؤمن و ادخال سرور فی قلبه لیس فی نفسه شیئون ملزم لفعله او ترکه. این فی حد نفسه، نه ما الزام به فعل داریم نه الزام به ترک. اما اگر عنوان حرام روش اومد، اصلا نمیاد، ادله استحباب اون نمیگیره. فاذا تحقق فی ضمن الزنا فقط ترى علی عنوان ملزم لترکه، این عنوان الزام میکنه ترکش رو، یا عنوانی که ملزم لترکه، الزام شده این ترک آن را. کمان که از اون بر، حالا اگه اکرام ضیف یا به تعبیر ایشون اجابت المؤمن ادخال سرور، اینها امر سید بهش تعلق گرفت، امر پدر تعلق گرفت. کما انه اذا امر به الوالد او سید عارض میشه بر اونها عنوانی که ملزم لفعله، حالا باید این عنوان رو حتما الزام داریم که انجام بدیم، یا ملزم، یعنی این عنوان الزام بکنه ما رو به انجام. ولحاصل این تعبیر سوم. تا اینجا تعبیر دوم بود. تعبیر سوم، ببینید مرحوم شیخ یهو از بحث تعارض، تعبیر اول و دوم تعارض بودین که اما از ابتدا ادله مستحبات روی فرد روی فرد جامعه بین دو عنوان، هم عنوان حرام هم عنوان مستحب نمیره، اصلا که اما از ابتدا این عنوان مستحب شامل اون نمیشه، دلیل مستحب شامل نمیشه، لذا میگه اگه اون اومد میره کنار. اما ولحاصل ان جهات احکام ثلاثه، یعنی اباحه و استحباب، لا تزاحم، برد بحثتون مزاحمت، نمیتونه مزاحمت بکنه با جهت وجوب و حرمت. فالحکم لهما، چون نمیتونه، اونا اولان، مع اجتماع جهتیهما مع احد الجهات الثلاثه. اینه بود که امام گفتن شیخ سه تعبیر داره. بعدم امام میگن که بدونید این سه تعبیر، برگ صفحه 213 پایینش، و هاذه الوجوه لا ترجع الى واحد، اینا به یه دونه نمیتونه برگرده. یعنی آقای شیخ انصاری ظاهرش یه حرف زد، ولی واقعیت اینه که اینا نمیتونن به هم برگردن. حالا دو تا دلیل باید بیاری. یک، چرا نمیتوانن برگردن؟ دو، اگر بر نگردن کلام شیخ غلطه یا مرادش چیز دیگری است. شنبه که شهادت صدیقه طاهره تعطیل، یک شنبه هم که خب اونم تعطیل نرخ شاه عباسیه، دو شنبه 22 بهمن که تعطیل، انشالله سه شنبه آینده خدمتتون.